سلام، من مهدیه هستم و اینجا وادیه. در وادی ما به زبان هنر و معماری و به بهانه این دو کتاب میخونیم تا انسانهای کامل تری بشیم. وادی تا امروز که دارم این اپیزود رو برای شما ضبط میکنم، یعنی اواخر خرداد 1400، بیشتر از 100 هزار بار شنیده شده و این یعنی هنوز میل به حرکت در مسیر کمال در ما زنده است. توی اپیزود امروز وارد وادی 16 میشیم، خلاقیت. دانشجو که بودیم، استادا همیشه به همون از اهمیت خلاقیت میگفتن. ازمون میخواستن خلاق باشیم و کار جدید ارائه بدیم. اما ما تو خلوت خودمون، آرک دیلی و دیزاین بوم و پینترست و مجلات معماری رو باز میکردیم و کار میدیدیم، و در حالی که احساس گناه، احساس ناکافی بودن و خلاق نبودن رهامون نمیکرد، از کارهایی که میدیدیم توی طرح خودمون استفاده میکردیم. اینجوری شد که رفته رفته گزاره من در آینده هنرمند یا معمار موفقی میشم که اوایل ورود به دانشگاه تو ذهنمون میچرخید، جای خودش رو به این شک داد که نکنه من برای این رشته ساخته نشدم. خلاصه که تمام مدت تحصیل با همون از اهمیت ورود به جهان خلاقیت حرف زدن، در حالی که کلیدش رو ازمون مخفی کردن و ما موندیم و این سوال بی جواب که آیا خلاقیت یک ویژگی ذاتیه و من اگه ندارمش نمیتونم به دستش بیارم، یا نه میشه مثل یه مهارت به دستش آورد، میشه آموختش و به توانایی همون اضافهش کنیم. آستین کلون، نویسنده 37 ساله آمریکایی، توی کتابش با عنوان Still Like an Artist یا مثل یک هنرمند بدوزید، سعی میکنه خلاقیت رو به شکل یک مهارت ببینه و راهکارهایی بده که به قول خودش قفل این مهارت، قفل خلاقیت باز بشه. توی این اپیزود میریم سراغ این کتاب تا شاید در نهایت خلاقیت از یک وسواس فلج کننده برامون به یک ابزار کمک کننده تبدیل بشه. پیشنهاد میکنم بین بخشای این اپیزود دکمه پاز رو زیاد بزنید، مکس کنید و رد پای صحبتهای نویسنده رو توی زندگیتون جستجو کنید. بسم الله. آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد. زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست. این جمله از کتاب مقدس پای و مبنای اندیشه یاستین کلون. خوندن این جمله ممکنه به بعضی استرس بده یا ناامیدشون کنه که خب یعنی چی؟ یعنی هیچ ایده جدیدی توی دنیا دیگه باقی نمونده که من بتونم برم سراغش؟ اگه اینجوریه، این همه تلاش من دیگه چه فایده ای داره؟ نویسنده میگه برای من قضیه کاملا برعکسه و این جمله اتفاقا خیلی منو امیدوار میکنه، چون همونطور که آندره ژید میگه، باور دارم که هرچه نیاز به گفتن داشت قبلا گفته شده است، اما از آنجا که کسی گوش نداده است، همه چیز باید دوباره و دوباره گفته شود. کلون میگه وقتی از یه هنرمند میپرسی ایده هات رو از کجا میاری، چطور اینا به ذهنت میرسن، اگه آدم راستگویی باشه باید بگه که اونا رو می دزدن. پس همونطور که تا اینجا متوجه شدید، ادعای نویسنده این کتاب اینه که هیچ چیز توی دنیا بکر و تازه نیست. بعد سعی می‌کنه برای حرفش کلی هم سند و مدرک بیاره. میگه وقتی یه اثری به نظرمون جدید و تازه میاد، دلیلش این نیست که اون اثر واقعاً یه چیز جدیده، بلکه این ماییم که منابع یا سرچشمه های الهام هنرمند رو نمی‌شناسیم. اگه با نویسنده همراه بشیم و بپذیریم که در جهان واقعاً هیچ چیز کاملاً بکر و جدیدی وجود نداره، شاید بتونیم خودمون رو از این وسواس اصالت ناب و تلاش بیهوده برای خلق اثر از هیچ رها کنیم و و به جاش بریم سراغ مقوله‌ای به نام تأثیرپذیری خلاق. تأثیرپذیری خلاق چیه؟ همون چیزی که تو دانشگاه بهمون یاد ندادن. اون فرآیندی که توی فاصله بین دیدن آثار دیگران تا خلق اثر شخصی طی میشه، اون میتونه نوعی تأثیرپذیری خلاق باشه و تمایز ایجاد کنه بین کپی کردن، یعنی چیزی که مذمومه و اگه وجدان بیداری داشته باشیم به خاطرش خودمون رو سرزنش میکنیم، و الهام گرفتن که توی دنیای هنر خیلی هم پذیرفته شده و مرسومه. نویسنده در ادامه کتاب سعی میکنه خیلی ساده با راهکار و مثال این فرآیند رو شفافتر و ملموستر توضیح بده. شجرنامه ایده ها. هر کدوم از ما یه شجرنامه داریم، یه سری کد ژنتیکی که ترکیبی از خصوصیتاییه که از دو سمت خانواده پدری و مادریمون گرفتیم. اگرچه این خصوصیات چیز جدیدی نیستن و از خانواده به ما منتقل شدن، اما این نوع از همنشینیشون در شخص ما کاملا منحصر به فرده. حتی با خواهر و برادرمون هم متفاوته و دقیقا مخصوص خود ماست. حالا فرض کنید برای ایده ها هم یه چنین شجرنامه‌ای وجود داشته باشه و این بار نه فقط خانواده، که دوستا، استادا، موسیقی که گوش میکنیم، کتابی که میخونیم و خلاصه هر چیزی که در زندگیمون باهاش سر و کار داریم روی این شجرنامه تأثیر میذاره. بنابراین غیر ممکنه که فکر کنیم ایده های ما 100% حاصل خلاقیت ما و فارغ از هر منبع بیرونیه. جیم جارموش، کارگردان مطرح که توی پرانتز فیلم پترسون ازش رو با بازی گلشیفته خیلی بهتون پیشنهاد میکنم، میگه که از هر جایی که به شما الهام میبخشد و به تخیلتان کمک میکند بدوزید. فیلم های قدیمی و جدید، موسیقی، کتاب، نقاشی، عکس، شعر، آرزو، گفتگوهای اتفاقی، معماری پلها، علائم خیابانها، درختها، ابرها، آب و نور و سایه، همه را ببلید. اما در نهایت فقط آنچه را انتخاب کنید که دقیقا بیانگر روح شماست. این امایه خیلی امایه مهمیه. ما نه در به وجود آوردن ایده های جدید، که در انتخاب اونچه از قبل بوده میتونیم خلاق باشیم. پس حالا که پذیرفتیم هیچ چیز کاملا جدیدی وجود نداره و ما صرفاً امکان انتخاب از بین ایده های موجود در جهان رو داریم، میتونیم بریم ببینیم نویسنده برای این انتخاب و اثرپذیری خلاق چه راهکارهایی بهمون میده. چند تاشو در ادامه با هم ببینیم. خود را از شجرنامه خانوادگی بالا بکشید. یکی از راهکارهایی که نویسنده توی این کتابش اشاره میکنه اینه که به جای تمرکز روی کل تاریخ هنر، روی هنرمندا تمرکز کنید. یه هنرمند رو انتخاب کنید، برید یه مدت توی فضاش زندگی کنید، دربارش بخونید، کاراشو ببینید، ببینید هنرمندای مورد علاقش کیان، از کیا الهام میگیره، یه جورایی بتونید شجرنامه ایده هاشو بکشید بیرون و خودتون رو از اون شجرنامه بالا بکشید. یهو میبینید خودتون هم دارید شکوفا میشید و جزئی از اون آدم ها میشید. این کار باعث میشه احساس نکنید توی مسیر تنهایید. حتی میتونید عکساشون رو با دیاگرام روابطشون مثل یه شجرنامه بزنید روی دیوار اتاقتون. یه جمله داره نویسنده، من خیلی دوستش دارم. میگه استادهای مرده هرگز نمیتوانند شما را به عنوان کارآموز رد کنند. اونها درساشون رو تو آثارشون به جا گذاشتن و شما هر چه بخواید میتونید از اونها یاد بگیرید. این حتی میتونه درباره استادهای زنده‌ای که در دسترس نیستن هم صدق کنه. گاهی لازم نیست منتظر باشیم پامون به دفتر فلان هنرمند یا معمار باز بشه تا بتونیم ازش یاد بگیریم. میتونیم از آثارش و زندگی نامه و شبکه روابطش درس بگیریم بدون اینکه روحش خبر داشته باشه. مدرسه خودتون باشین. جستجو کردن و کنجکاوی کردن رو هم باید یاد گرفت. رویاهاتون رو گوگل کنید، سوالاتون رو گوگل کنید. قبل از اینکه سوال بپرسید توی گوگل سرچ کنید، یا جوابتون رو پیدا میکنید یا سوال بهتری میپرسید. کتاب بخونید، مهم نیست با چه کتابی شروع میکنید. این وسواس نمیدونم با چی شروع کنم رو بذارید کنار. هر کتابی شما رو به سمت کتاب بعدی که باید بخونید هدایت میکنه. اینو ما هم توی پادکست تجربه کردیم، هم توی باشگاه کتابخونیمون. یه بخشی از رسالت کتاب اینه که جواب سوالامونو بده، اما بخش بزرگترش، نفع بزرگترش توی به وجود آوردن سوالهای بعدیه و هر سوالی یعنی یه سرنخ برای ادامه مسیر. پس فقط شروع کنید. برای شروع مسیر منتظر شناخت خودتون نباشید. اگه شما هم مثل من مشکل شروع کردن دارید، چون فکر میکنید دقیقا نمیدونید چه چیزی براتون بهترینه، تو کدوم مسیر موفق ترین میشید، هنوز خودتون و تواناییاتون و خواسته هاتون رو نمیشناسید، بدونید که شما تنها نیستید. این ترس بین آدم های تحصیل کرده خیلی رایجه و با ایمپاستر سندروم یا سندروم فریبکاری شناخته میشه. این سندروم مخصوص آدماییه که نمیتونن دستاوردهای خودشون رو درونی کنن. یعنی باور نمیکنن اینا رو خودشونن که به دست آوردن. فکر میکنن شانسی بوده، دیگه تکرار نمیشه، دیگه نمیتونن دوباره از پسش بر بیان. این آدما مدام دور خودشون میچرخن و نمیدونن که چی کار میکنن. اما آیا بقیه واقعا میدونن که دارن چی کار میکنن؟ نه، اونا فقط شروع میکنن و هر روز طبق برنامه پیش میرن. نویسنده میگه باید منتظر میموندم تا بفهمم که کی هستم و چی هستم و بعد شروع به خلق اثر میکردم. در این صورت هنوز مشغول خودشناسی بودم و به خلق نمیرسیدم. این پدیده رو من از این کتاب باهاش آشنا نشدم، بلکه واقعا زندگیش کردم و خیلی طول کشید که بتونم ببینمش، بشناسمش و بهش تا حدودی غلبه کنم. اگه شما هم روزها و سالهای زیادی از زندگیتون رو با ترس از شروع کردن از دست دادید، این تیکه رو یه بار دیگه گوش کنید. انقدر گوش کنید تا بلافاصله بعد از تموم شدنش استارت کاری که ازش میترسید رو بزنید. توی ذهنتون زندگی نکنید، بذارید توی مسیر خودتون رو بشناسید. حتی اگه توی مسیری که شروع میکنید شکست بخورید، دفعه بعد از صفر شروع نمیکنید. شروع بعدی کمی جلوتره و حداقل دستاوردتون اینه که این مسیر رو زندگی کردید و در جریانش خودتون رو بهتر شناختید. وانمود کنید تا به آن بدل شوید. دنیا صحنه نمایشه و زنها و مردها بازیگراشن. میان و میرن و در فرصتی که دارن نقشهای متعددی ایفا میکنن. این جمله رو میشه اینجوری تفسیر کرد که نقش اون کسی که نیستید اما دوست دارید باشید رو بازی کنید. انقدر این کار رو تکرار کنید تا همه شما رو اونطوری که میخواید ببینن. لباس شغلی رو بپوشید که میخواید، کاری رو شروع کنید که میخواید انجامش بدید. کل دنیا صحنه نمایشه. کافی بازیتون رو اول از همه خودتون باور کنید. شروع کنید به کپی کردن. شروع کنید به کپی کردن آثاری که دوست دارید. کپی، کپی، کپی و بازم کپی. در انتهای کپی کردن خودتون رو پیدا می‌کنید. این جمله رو نویسنده از یاماموتو طراح مد معروف ژاپنی نقل قول می‌کنه. ما همه کارامون رو با تقلید یاد گرفتیم. راه رفتنمون رو، حرف زدنمون رو، تقلید و کپی کردن برای ما حکم تمرین و تکرار داره. وقتی میگه کپی کنید منظورش این نیست که کار یک هنرمند دیگر رو بگیرید و تکرارش کنید و به عنوان کار خودتون جا بزنید. اون میشه سرقت هنری. وقتی از کپی کردن حرف میزنه منظورش یه جور مهندسی معکوسه. مثل مکانیکی که اجزای ماشینش رو یکی یکی واکاوی میکنه تا ببینه در نهایت ماشین چطوری کار میکنه. سعی کنید با دست 20 تا ستاره شبیه به هم بدون ذره خلاقیت یا تفاوت و تغییر بکشید. باید بگم امکان نداره موفق بشید. هر ستاره با اون یکی یه خورده تفاوت داره. دست بشر قادر به کپی کردن کامل و بی نقص نیست. در واقع ما قادر به کپی کردن کامل نیستیم. ما با شکست در کپی کردن جایگاه هنری و شخصی خودمون رو کشف میکنیم و شکوفا میشیم. از سالوادور دالی نقل میکنه که میگه کسانی که نمیخواهن تقلید کنن هیچ چیز تولید نمیکنن. و اینجا مثالهای زیادی میاره از هنرمندا یا آدمهای موفق دیگه‌ای که کارشون رو با تقلید از دیگران شروع کردن. بد نیست که برید سراغ کتاب و این مثالها رو بخونید. خودش انگیزه قوی میشه. کتابی بنویسید که مشتاق خوندنش هستید. محصولی بسازید که دوست دارید استفاده کنید. اثری بسازید که دوست دارید ببینید. آهنگی بسازید که دوست دارید بشنوید. به کار مورد علاقتون فکر کنید. به قهرمانای خلاقتون. ببینید اونا به چه نکاتی بی توجهی کردن. چه کاری رو میتونستن بهتر انجام بدن. اصلاً اگه همه قهرمان‌ها و آدم‌های خلاق و خالق مورد علاقتون دور همدیگه جمع بشن و زیر نظر شما کار کنن، چی می‌سازن به نظرتون؟ شما اون رو بسازید. عجله نکنید، واقعاً بیایید مکث کنید و بهش فکر کنید. از دست هاتون استفاده کنید. عصر دیجیتال باعث شده ما دستامون رو فراموش کنیم. کامپیوترها حس خلق رو از ما میگیرن. شاید به نظرتون این جمله هایی که میگم رو فقط استادای پیر بتونن بگن، چون دوچار یه نوع نوستالژی شدن و یا مثلا مهارت استفاده از تکنولوژی رو ندارن. اما واقعیت اینه که فقط این مغز ما نیست که موقع خلق به جسممون فرمان میده. جسم هم با چیزایی که میبینه و لمس میکنه به مغز فرمان میده و وقتی فقط از طریق کامپیوتر شروع به خلق میکنیم یه بخشی از این رابطه دو طرفه رو به کلی از دست میدیم. نویسنده میگه من خودم تو اتاقم دو تا میز کار دارم. یه میز کار آنالوگ و یه میز کار دیجیتال. روی میز آنالوگم کاغذ و ماژیک و خودکار و مداد دارم و اجازه نمیدم هیچ وسیله برقی پاش به این میز باز بشه. کارم اغلب رو این میز متولد میشم. در عوض روی میز دیجیتالم لپتاپ و اسکنر و پرینتر و گوشی و تبلت دارم. اونجا کارامو ادیت و چاپ میکنم. به نظر توصیه خیلی جالبی میاد. بیاید امتحانش کنیم. اهمیت سرگرمی ها و پروژه های جنبی رو بدونید. توی این بخش نویسنده به یک نکته خیلی مهم اشاره میکنه که گاهی تا زمانش نرسه انگار متوجهش نمیشی. میگه گاهی پروژه های جنبی موفق تر از پروژه های اصل کاری میشن. این اصرار ما به ادامه دادن یه مسیر که به ظاهر مسیر اصلیه گاهی باعث میشه چشممون رو روی مهارت ها و علاقه مندی های دیگه‌ای که داریم و میتونیم توشون موفق باشیم ببندیم و مدام بهمون حس سرخوردگی بده. خلاصه که یه لحظه تعصب رو بیاید بذاریم کنار و ببینیم که اگر این مسیر رو نمیرفتیم چه کاری رو دنبال میکردیم؟ شاید جواب اونجا باشه. خیلی قشنگ میگه اگر عاشق هنرهای مختلف هستید با اونها وقت بگذرونید، بذارید با همدیگه وارد مکالمه بشن. استیو جابز میگه شما نمیتونید نقاطی رو که قراره در آینده به هم برسن وصل کنید، شما فقط میتونید نقاطی رو که از قبل آماده کردید به هم متصل کنید. وقتی دستاوردهای به ظاهر بی ربط زندگیمون خیلی از مهارت‌های پراکندمون رو کنار هم می‌چینیم، خود واقعیمون و مسیر منحصر به فردمون مشخص میشه. نگران وحدت و هماهنگی اجزای اثرتون نباشید. اون چیزی که کارتون رو یک پارچه می‌کنه این حقیقته که شما اون رو می‌سازید. یه روز به عقب نگاه می‌کنید و همه چیز دستگیرتون میشه. در آغاز گمنامی غنیمت است. آقا اینقدر اول کار دنبال شهرت نباشید. این گمنامی اول کار به شما اجازه آزمون و خطا میده. نیاز نیست نگران وجهه اجتماعیتون باشید اون اوایل. مدیر برنامه هاتون بهتون نمیگه که چی کار کنید چی کار نکنید. دستمزد عجیب غریبی نگرفتید که مجبور بشید تحت فشارش کاری خلاف میلتون بکنید. وقتی مشهور بشید ذره‌بین آدم ها رو تونه و از کارتون کسب درآمد میکنید، نمیتونید دیگه اون موقع به راحتی دست به تجربه های جدید بزنید. این یه واقعیته. پس به قول نویسنده تا دیر نشده از گمنامی لذت ببرید و ازش استفاده کنید. مشاجره رو تموم کنید و دست به کار بشید. هممون هر روز کلی چرندیات توی اینترنت میخونیم و احساس میکنیم باید بهشون واکنش نشون بدیم و اصلاحشون کنیم. کلون میگه یه بار بعد از کلی پرسه زدن توی اینترنت همسرم دیگه سرم فریاد زد که بابا به جای مشاجره کردن با دیگران دست به کار شو. میگه درست میگفت، ولی عصبانیت برای من یکی از محبوب ترین منابع خلاقیته. بعضی صبح که نمیتونم از جام پاشم انقدر توی اینترنت میچرخم و پیام های عجیب غریب و چرند میخونم که خونم به جوش بیاد و از تختم بپرم بیرون. اما به جای اینکه قدرتم رو با غر زدن هدر بدم، سعی میکنم اون رو برای طرح و ایده هام خرج کنم. پس به عصبانی شدن ادامه بدید، اما دهنتون رو ببندید و برید سر کارتون. اعتراضتون نسبت به نحوه طراحی یه نرم افزار رو با طراحی یه نرم افزار بیان کنید. کسالت بار باشید. این تنها راهی است که کارهایتان به سرانجام میرسد. نویسنده میگه من آدم کسل کننده ای هستم. از 9 صبح تا 5 از سر کارم و بعدشم با همسر و سگم توی یه محله آروم زندگی میکنم. از اون تصویر رمانتیک و خیالی که از هنرمند تو ذهنتون دارید که یک معتاد آشفته زنبار است خبری نیست. خلاق بودن انرژی میبره، پس با حاشیه ها خلاقیتتون رو هدر ندید. گول تصویرهای غیر واقعی که از هنرمندا توی سینما یا حتی دنیای مجازی ارائه میشه رو نخورید. به خودتون اعتماد کنید. آخر حذف خلاقیته. انتخاب کنید چه چیزهایی رو کنار میذارید. این نکته خودش جا داره کلی باز بشه، دربارش صحبت بشه، اما اینجا در حد یه اشاره توی کتاب بهش تاکید شده و امیدوارم که شما با همین اشاره تا تهش برید. نویسنده توی این بخش از کتاب دست روی نکته مهمی میذاره که من عمیقا باهاش موافقم و رد پاش رو توی آثار و زندگی هنرمندای زیادی پیدا کردم. کلون میگه راه خلاصی از موانع خلاقیت ایجاد محدودیته. به نظرتون متناقض میاد دیگه، نه؟ اما درست شنیدید. برخلاف تصور رایج که فکر میکنیم خلاقیت در نهایت آزادی که اتفاق میفته، نویسنده این کتاب ادعا میکنه که زمانی که صحبت از خلاقیت میشه، محدودیت به معنای آزادیه. شاید به نظرتون این ادعای نویسنده یه ادعای عجیب و غریب بیاد و حداقل نتونید باش ارتباط برقرار کنید، متوجه نشید که دقیقاً داره از چی حرف میزنه. بذارید من اینجا یه پرانتز باز کنم و یه توضیحی رو از خودم اضافه کنم. من فکر میکنم هر هنرمندی زمانی که دست به خلق اثر میزنه، خودش رو در برابر یک دریای بیکرانی از امکانات تنها میبینه. برای اینکه بتونه از یک جای وارد این دریا بشه و برای اینکه مسیرش رو در طول این دریا گم نکنه، مجبوره که برای خودش یک سری نقاط مشخص کنه. این نقاط همون محدودیت هان که گاهی از بیرون به هنرمند دیکته میشن و گاهی توسط خود هنرمندن که برای خودش مشخص میشن. با این عینک خیلی جاها میتونیم توجیه کنیم که چرا یک هنرمندی تاریخ مثلا میشه مسئله طراحیش، از طریق تاریخ ورود میکنه به طراحی، یه هنرمند دیگه رنگ ها براش مسئله میشن. در واقع هر هنرمندی با محدود کردن خودش امکان خلق کردن رو به خودش در یک دنیای بیکرانی از امکانات میده. خلاقیت همیشه اون مواردی نیست که میخوایم حفظ کنیم. موضوع هایی هم هست که از اونها باید صرف نظر کنیم. Thank you. توی این حدود نیم ساعتی که با هم تا اینجا همراه بودیم کتاب جمع و جور مثل یک هنرمند بدوزید رو از آستین کلان ورق زدیم. ممکنه با بعضی از ادعای نویسنده موافق نباشید، ممکنه بعضیا با اساس ایده خلاقیت به مثابه مهارت مشکل داشته باشن، اما نظر شخصی من اینه که شنیدن این جمله ها و مکس کردن روشون به خصوص برای هر تازه وارد سردرگمی توی مسیر هنر حداقل یک بار واجبه. اگر خلاقیت رو امری ذاتی بدونیم، باید پروندهش رو توی ذهنمون ببندیم چون کنترلی روش نداریم. اما با دیدنش به چشم یک مهارت میتونیم گره هاش رو باز کنیم و از استیصال و دست و پا زدن رها بشیم. این کتاب همونطور که گفتم کتاب خیلی جمع و جوریه، توی یه نشست میشه تمومش کرد. چند تا ترجمه ازش توی بازار وجود داره با عنوانهایی مثل هنرمندانه به قاپید یا ربایش هنرمندانه که هر کدوم دوچار ضعف‌هایی اما در نهایت مفهوم رو منتقل میکنن. من برای این اپیزود از نسخه آنلاینش با عنوان ربایش هنرمندانه که روی فیدیبو هست استفاده کردم. هر کتابی که من در وادی میخونم اول از همه در مسیر رشد شخصی خودم نقش بازی میکنه. من با وادی در حال درمان خودم هستم. امیدوارم برای شما همین اتفاق بیفته. از تجربه هاتون و دست و پنجه نرم کردن هاتون با مقوله خلاقیت توی کامنت های این اپیزود بگید و اگه کتابی توی این زمینه بهتون کمک کرده همونجا به دیگران معرفی کنید. دنیای جدید به ما این فرصت رو داده که به قول کلوان مدرسه خودمون باشیم. امیدوارم ازش استفاده کنیم. قرار بعدی ما تیر 1400 در وادی.